بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصاد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجد امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. اسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدایی که در محضرشون هستیم، بهره‌مند و متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. قدیمی ها میدونستن، میگفتن در صلوات تکبر نکن، بلند صلوات ختم کن. از اذکار بسیار مجرب در اجابت دعا صلوات بر محمد و آل محمد. و اگر کسی میخواد قلبش مبتلا به درن و چرکی و آلودگی و زنگار نشه، بر محمد و آل محمد زیاد و بلند صلوات بفرسته. این ایام مشهور شده به ایام زیارتی مخصوصه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، در حالی که اصل زیارت برای روز ده ذوالعرج، دو روز بعد، فردا. مرحوم محدث در مفاتیح می‌فرماید روایتی است و نقلی است، شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام در چنین روزی از ماه ذی‌القعده واقع شده. به جهت اینکه این روایت ضعیفه زیاد بهش نپرداختن، اما ایشون می‌فرماد و مستحب به زیارت امام رضا علیه السلام در چنین روزی، و بعداً در افواه چنین مشهور شد که روز زیارت مخصوصه علی ابن موسی رضا علیه السلام. در هر صورت به قولی امشب شب شهادت وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. حتی اگر نقل هم ضعیف باشد، باید اون رو در بقعه امکان قرار داد و نسبت به وجود مقدس حضرت نکاتی بیان کرد. به امام رضا علیه السلام عرض میکنیم قریب القربا. وجوهی برای این بیان شده: یک، دور بودن از اجداد طاهرینشون. اگر وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در کربلا به شهادت رسید، قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در عراق. آقا امام عسکری، امام هادی، موسی بن جعفر، جواد الائمه علیهم السلام، اینها در کشور عراق هستند. تنها امامی که در کشوری غریب هست وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام. شاید از این جهت به وجود مقدس حضرت بگویند قریب القربا، که از اجداد طاهرینشون به دور هست. وجه دوم که این حمله وجهون، بالاخره میشه در قالب احتمال پذیرفت. چرا به حضرت میگن قریب القربا؟ شاید از این جهت باشه که تنها امامی که دور بود از اهل و عیال وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام هست حین شهادت. نسبت به این مورد اول و مورد دوم ممکنه نکاتی بیان بشه و ممکنه حالا مواردی مشابه هم ذکر بشه، اما دو مورد بعد منحصراً در علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و خیال میکنیم شاید به این دو جهت باشد که به وجود مقدس حضرت اطلاق میشود قریب القربا. این دو مطلب هم خب خیلی مهمه و در تاریخ هم دلیل داریم، گزارشاتی ذکر شده و اون از این قرار هست. میشه در این چهار مورد سومی مورد به امام رضا علیه السلام عرض میکنیم قریب القربا، از این جهت که تنها امامی که در میان بنی هاشم، یعنی برادران و برادرزادگان، منکر امامت او شدن وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام. برادران و برادرزادگان حضرت منکر امامت حضرت شدن. اگر به امام حسن علیه السلام دشمنی کردن، نگفتن تو امام نیستی. اگر نسبت به جواد الائمه، اگر نسبت به سید الشهدا، اینجا بحث امامت مطرح نبود، اما توسط برادران خود حضرت و برادرزادگان خود حضرت، حضرت مورد انکار قرار گرفت و منکر امامت حضرت شدن. از این جهت به امام رضا علیه السلام گفته میشه قریب القربا. لذا ما شاهد خیانت برادران و برادرزادگان حضرت هستیم و همچنین شاهد خیانت وکلای آقا موسی بن جعفر علیه السلام که در بلاد بودند به جهت حفظ موقعیت خودشون از امور مادی، اینها منکر امامت وجود مقدس امام رضا علیه السلام شدن. اینجاست که وجود مقدس احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ می درخشد. مردم مدینه اجتماع کردند کنار خانه احمد ابن موسی بعد از شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام، با احمد ابن موسی بیعت کردند. احمد ابن موسی علیه السلام همه مردم رو به مسجد فرا خواند، خطبه قرائی خواند، فرمود همه شمایی که با من بیعت کردید بدانید من احمد ابن موسی با برادرم علی ابن موسی رضا علیه السلام بیعت کردم و او را واجب الاطاعه و امام خود می دانم و هر کی با من بیعت کرده بماند تا پس از خطبه. خطبه تمام شد، از منبر آمد پایین، به اتفاق مردم رفتن در خانه علی ابن موسی رضا علیه السلام، با وجود مقدس حضرت بیعت کردن. در میان برادران حضرت، اونهایی که شاخص بودن، تنها کسی که علنا اظهار کرد و اعمال کرد و عمل کرد و بیعت کرد و امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو پذیرفت، حضرت شاه چراغ علیه السلام احمد ابن موسی علیه السلام هست. این یک جهت که در این چند مورد میشه سومین مورد. به حضرت میگن قریب الغربا، از این جهت که وجود مقدس حضرت منکر امامت او شدن از بنی هاشم، برادران و برادرزادگان حضرت. مورد چهارم، چرا به امام رضا علیه السلام عرض میکنیم قریب الغربا؟ شاید وجهش این باشد که چنین امری در زمان هیچ امامی از خود بنی هاشم شنیده نشده که منکر امامت او بشوند خواص، نزدیکان، یاران، حتی از اصحاب امام صادق علیه السلام. و این چنین استدلال کردن که چون تو صاحب فرزندی نشدی و فرزندی نداری لذا تو امام نیستی. یکی از یاران امام صادق علیه السلام نامه بسیار تند و زشت به امام رضا علیه السلام می نویسد و در اون نامه می نویسد که من تو را امام هم نمی دانم. استدلال می آورد که امام عقیم و ابتر نیست و چون تو دارای فرزند ذکور نیستی لذا نمی توانی امام باشی. در سن 40 سالگی خدای تعالی وجود مقدس جواد الائمه علیه السلام رو به امام رضا علیه السلام عنایت فرمود تا از امام رضا علیه السلام رفع تهمت بشه. اختلاف شدید در میان نزدیکان حضرت افتاده بود تو بحث امامت، اختلاف شدید میان شیعیان افتاده بود در بحث امامت. با تولد وجود مقدس جواد الائمه علیه السلام هدایت قلوب صورت گرفت و این نزاها و اختلافات کنار رفت. شاید یکی از وجوهی که میگن با برکت ترین ولادت، ولادت جواد الائمه علیه السلام هست، از این جهت باشه. به حضرت میگن قریب الغربا، چون آمدن نزدیکان او منکر امامت او شدند، گفتند تو دارای فرزند نیستی و وقتی جواد الائمه علیه السلام به دنیا آمد باز به او تهمت زدند که این فرزند فرزند تو نیست. برای هیچ امامی این اتفاق نیفتاده که این کلام و این سخنان از بنی هاشم بیان بشه و از برادران و برادرزادگان خودشون این مطلب رو بشنون. جواد الائمه علیه السلام رو آوردن، قیافه شناس آوردن، عده‌ای رو هم به خط کردن که در میان اونها علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. این قیافه شناس تشخیص بده که این فرزند برای کدام یک از این اشخاصی است که ایستادن. نگاه به چهره این فرزند و نگاه به چهره این افراد و گفت اگر این فرزند دارای پدری باشد، پدر اون آقایی است که بیل به دستشه و اون کنار ایستاده، وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم محضرتون، که این در بیان مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما جوادی آملی حفظه الله تعالی است، و من مستند این کلام رو، اصل سخن و مطلبشون که در درس ایراد فرمودن رو من گوش دادم، مستندشون یک روایتی است از جواد الائمه علیه السلام، همچنین اون صلوات بر حجج طاهره که در آخر مفاتیح هست، اون صلواتی که برای علی ابن موسی رضا علیه السلام بیان شده دلیل بر این مطلبیه که عرض میکنم. اگر انسان میخواد به کمالات برسه، به کمالات انسانی برسه، یک انسان کامل بشه، باید از این مراتب بگذره. یک، مرتبه صبر. صبر مرتبه بالاییست، صبر مرتبه بلندیست. اگر کسی از در مقام صبر موفق بشود، در روایت میفرماد او سراج، او راه، او طریق و نور قرار میگیرد برای مردم. ابراهیم چنین شد. امام ابراهیم چون از ابتلاعات سربلند بیرون آمد، قرآن میفرماد ابراهیم امام شد بر مردم. این مقام صبره. آخر مقام صبر فرد میشود امام بر مردم. مرتبه دوم مقام شکره. در ابتلاعات نه تنها صبور است که شاکر است. شکر رتبش بسیار بالاست. در ابتلاع و شکر، اگر انسان بداند که ابتلاع یا بعد کفاره دارد و یا به جهت ترفیع و مقام و درجه و رتبه است، یقینا مقام او مقام شاکرین خواهد بود. میشه مقام شکر، که ائمه علیهم السلام به این مقام و درجه و رتبه رسیدند، لذا هم امام شدند بر مردم و هم امام شدند بر ملک و ملکوت، امام شدند بر همه، سلطان روز قیامتند، دارای مقام و شأن ولایی و تکوینی فی دنیا و الاخره هستند. این مقام مقام رفیع است، که مقام شکره. در ابتلاعات انسان شاکر باشد. سوم مقام رضاست، رضایتمندی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. مقام رضوان اللهی به برکت توحید در قلب انسان به وجود می آید، که خدا از انسان راضی، انسان از خدا راضی. این مقام بسیار بزرگی است، مقام رضا. می شود در این مقام نامی برد از عقیلة العرب زینب سلام الله علیها، که او حقیقتا هم صابر بود و هم شاکر بود و هم راضی، به دلیل این کلام بسیار عالی و زیبا که فرمود ما رأیت الا جمیلا. اونم در اوج مصیبت، در اوج ابتلا. علی ابن موسی رضا علیه السلام، این بیان این مرجع بزرگوار اندازه دهن من نیست، حتی تبیین و توضیح. من با حفظ امانت بدون دخل و تصرف کلام این بزرگوار رو عرض میکنم. هر رضایتمندی که شما در دنیا میبینید به برکت علی ابن موسی رضا علیه السلامه، و ایشون میخواستن این نکته رو بیان کنن که در تمام امور برای رسیدن به این رضا، در خانه خدا و حتی نزد مردم، در امور مادی و معنوی، آن که معطی رضاست علی ابن موسی رضا علیه السلامه. نه اینکه خود به مقام رضا رسید، نه، خود امام رضا علیه السلام رضایت میدهد به افراد، رتبه رضا میدهد، مقام رضا میدهد. لذا فرمودن ایشون حضرت دارای مقام و رتبه ایست که به او میگویند معطی رضا، که در این زیارت هم هست، که هم خدا از او راضی است و هم او را به مقامی رساند که رضایت را بین عباد تقسیم میکند و پخش میکند. لذا هر کی میخواد به این مقام برسه، علی ابن موسی رضا، شاید به این جهت است که وجود مقدس جواد الائمه علیه السلام فرمودند بابام رو اینجوری سلام بدید: السلام علی الامام الرؤوف، السلام علی فرحة القلوب، سلام بر تو که باعث شادی قلبی، السلام علی فرج الکروب، سلام بر تو که گره ها رو از زندگی ما باز میکنی. وجود مقدس سلطان سریر ارتضا، اگرچه این تعبیر در متون نیامده سلطان سریر ارتضا، اما از این دو سندی که عرض کردم میتوان این مطلب رو استفاده کرد که او معطی رضاست، نه این که خود به مقام رضا رسیده باشد. او که مفروغ عنه مسلم نه تنها به این رتبه و مقام رسیده است که معطی رضاست. هر کسی میخواد به این مقام رضا برسه، به دست علی ابن موسی رضا علیه السلام این امر اتفاق میفته. و شاید وجهش هم همین باشه. من اولین بار این داستان از حضرت آیت الله انصاری شیرازی رحمت الله علیه تو درس اخلاق شنیدم، بالغ بر 30 سال اگر اشتباه نکنم، تو مسجد سلماسی بود اگر اشتباه نکنم، حالا یا مدرسه خان الان یادم نیست، تو درس اخلاق بود. من اتفاقی درس ایشون رفتم، با یکی از عیزه از اساتید رفتیم محضر ایشون، که اون داستان معروف شیخ بها، شیخ بها به بنای حرم گفته بود سردر حرم رو درست نکن تا من برم و برگردم. معمار حرم شیخ بهاست، هنوز هم موندن، با اینکه بمب بسیار سنگین اونجا منفجر شد و قاعدتاً باید حرم رو متلاشی میکرد، اما ستونها تکون نخورد، سرداب تکون نخورد، هنوز موندن توش. بنا شب اول، شب دوم، شب سوم به طور پیاپی علی ابن موسی رضا علیه السلام رو در خواب دید. حضرت فرمود تا شیخ بها بر نگشته سردر حرم رو درست کن. سردر حرم رو درست کرد، شیخ بها برگشت و اظهار ناراحتی کرد، چرا اینطوری کردید؟ گفتن آقا امر امام رضا علیه السلامه. شروع کرد گریه کردن که من رفته بودم تلسمی درست بکنم، اگر این تلسم و سردر حرم امام رضا علیه السلام میزدم هیچ گناهکاری پاش تو حرم امام رضا علیه السلام باز نمیشد. هر کسی قدمش به حرم امام رضا علیه السلام برسه، سلام به امام رضا بده. امام هادی علیه السلام فرمود و با تا اندهو لیلتن، نماز غسل بکنه، زیارت بخونه، نماز بخونه، دعا بکنه. هم امام هادی علیه السلام وعده دادن و ضمانت کردن اجابت دعا رو، هم خاتم الانبیا کی پیغمبر خدا فرمودن ستوت فنا بزعت منی به ارض خراسان، هر کسی دارای هم مقام می باشد او رو زیارت کنه، پیغمبر خدا وعده داده. و از طرفی غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ولو من اهل الكبائر، حتی اگر گناه کبیره تر پرونده باشه خدا میگذره، به برکت امام رضا علیه السلام. هر کی میخواد خدا رو از خودش راضی بکنه بره در خونه امام رضا علیه السلام، با رضایت او و امضای رضایت او. من وقتی این جملات رو شنیدم یاد حرف یکی از اساتیدمون افتادم، ایشون میفرمودن که یکی از کانالای ارتباطی بسیار عالی و خوب و قطعی الوصول به محضر حجت ابن الحسن علیه السلام التماس به علی ابن موسی رضا علیه السلام. اگر میخواد امام زمان علیه السلام از خودتون راضی بکنید، دست به دامن آقای امام رضا علیه السلام بشید. امام رؤوف یعنی فوق تصور مهربان، دارد هر کی او رو با معرفت زیارت کنه. معرفت به چه معناست؟ در روایت میفهمد بدانی انه امامون، او امام است، یعنی حی و میت ندارد، زنده و مرده ندارد، قرب و بعد ندارد، هر کجا که بودی و سلام فرستادی بر امام رضا علیه السلام به حضرت عرض میشه و حضرت میبینند. فرمود بر من و هر کسی که بعد از من بیاد واجب است و لازم است لحظه ای که شما از دنیا میرید بر جنائز شما حاضر بشیم. الزام میان، ما رو تنها نمیذارن، مطمئنیم که تنهامون نمیذارن. بدانی او امام از حی و میت ندارد، یک مفترض الطاعه اطاعتش واجب است، دو سه قریبون، چهارم شهیدون. با این چهار مورد امام رضا علیه السلام رو زیارت کردیم، زیارت میشه زیارت با معرفت. امام مجتبی علیه السلام رو با بد زهری به شهادت رسوندن، زهر حلاهل یا حلائل در لغت داره سمون قتال، سم مهلک و کشنده است. این زهر رو امپراتوری روم شرقی برای معاویه فرستاد و تو نامم نوشت معاویه این زهر رو خرج آدمیزاد نکنی، یا اینقدر این زهر مهلکه. یادم نیست کجا، اما اشهد بالله اینو دیدم و خوندم که این ظرف رو توی سفال خاص باید نگه دارم و الا فلز رو سوراخ میکنه. حالا ببینید این زهر با جیگر امام حسن چی کار کرده. وقتی این زهر رو به امام حسن دادن، اون ملعونه گذاشت رفت. ابی عبدالله علیه السلام آمد دید حال برادر منقلبه، رفت طبیب آورد. طبیب امام حسن معاینه کرد، رو کرد به امام حسین و عرض کرد آقا کار از کار گذشته، ان السم قد قطع امعاءه، زهر درونش رو تکه تکه کرده. امام حسین شروع کرد به گریه کردن. حالا دیگه این ربطی به عرضمون نداره، اما عرض میکنیم تا امام حسین گریه کرد، امام حسن رو کرد به امام حسین فرمود حسین جان تو گریه نکن. ان الذي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به، من با این زهر کشته میشم، جیگرم پاره پاره میشه، اما حسین جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست که عالم و آدم باید برای تو گریه کنه، هیچ روزی مثل روز تو. این زهری بود که به امام حسن دادن، جیگر امام حسن رو پاره پاره کرد. ان السم قد قطع امعاءه، ولی هیچ کجا در هیچ گزارشی در تاریخ نیامده که امام حسن همون روز به شهادت رسیده باشه، همون روز از دنیا رفته باشه. اینقدر این زهر بد، اما چند روز کشید حضرت به شهادت رسید. حالا زهری که به امام رضا دادن نمیدونم چی بود، چرا صبح این زهر رو به حضرت دادن، آقا ظهر به شهادت رسید. زهر چیه؟ عباسد میگه دیدم حضرت رفت، ساعتی نکشیده برگشت عباب سر کشیده، رفت تو حجره. فرموده بود اگر دیدی عباب سر کشیدم، برو فقط فرش حجره رو جمع کن. فرش رو جمع کردم، سکوت کردم، عباب سر دیدم، صورت رو خاک، دست به شکم مبارک، یتململ و کتململ السلیم، مثل مارگزیده حضرت به خود میپیچه. طولی نکشید دیدم آقای از حجره در بسته بیرون آمد. من در رو بسته بودم، عباسد اون آقایی که به یه چشم هم زدن، اون خدایی که منو از مدینه میاره توس، میتونه من از در بستم باز وارد کنه. عباسد به خدا یتیم شدم. الان تو حرم بیبی عرض کردم خانم جان خدا رو شکر که قبل از رضا به شهادت رسیدی، حضرت معصومه نبوده. ببین رضا تو حجده در بسته، دست به شکم مبارک. اما بیبی جان به خدا مردم خراسان وقتی فهمیدن رضا از دنیا رفته ریختن، تجلیل کردن، تشییع با عظمتی، کفن فاخری آوردن. به خدا بدن رضاتون رنگ آفتاب به خودش ندیده، احدی به بدن رضا جسارت و توهین نکرده. بیبی جان شما جان دادن رضا تو ندیدی، اما هیچ کسی توهین نکرد، سر رضا تو دامن جواد الائمه بود تا به شهادت رسید. اگر میخواییم گریه کنیم به کلام حضرت عمل کنیم، یبن شبیب ان کنت باکی ان لشیء فبکی للحسین، دیگه روایت حضرت دیگه. امام رضا فرمود جد ما حسینو، فرمود زبه هر، نفرمود قتله. آقا میفرمودید قتله؟ نه، باید فقط و فقط برای حسین گریه کرد. امام رضا میفرماید باید برای او گریه کرد، و لذا حضرت اینجا در مقام تشبیه برمیان که تو عمق مصیبت برید و اگر میخواد گریه کنید فقط برای حسین گریه کنید. و این رد جامعی است به کسانی که میگویند روزه نخوانید. اگر روزه مکشوف این است، امام رضا خوانده و ما هم باید بخوانیم. کسی نمیتونه بگه بله با رعایت زمان و مکان، نمیگیم تو مجلس ترحیم، اما چرا مانع از خواندن روزه میشن؟ اونی که میتونه بخونه باید بخونه. حضرت فرمودن اینجا عرب در استخدام کلمات برخلاف عجمه دقت بالاست. حالا از کسی مثل امام که عقل کله، چنین کلامی و چنین کلمه‌ای یقینا قصد و نظری در حضرت بوده، و بعدش تازه در مقام تشبیه میان فرمود زبه، نه فرمود قتله. خب آقا هر دو یک معنا بود، میفرمودید قتل، ما منتقل به معنا میشدیم، فرمودن نه زبه. ذبحه که میدانید یعنی چی دیگه، یعنی زنده بود و سر از بدن جدا کرد. ما در کربلا سه ذبح داریم. اول کسی که ذبح شده علی اصغر طفل رضیع حسین، تیر به حلقوم علی اصغر خود دارد، فذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. دوم ذبیح کربلا عبدالله ابن حسنه، اونم رو سینه ابی عبدالله.
من هر جوری فکر کردم نفهمیدم چجوری ممکنه با تیر رو سینه عبدالله رو ذبحش کردم. تو دانشنامه امام حسین هست، عبدالله رو سینه امام حسین ذبح شد.
سوم ذبیح کربلا خود ابا عبدالله حسین، حسین زنده بود و خنجر به حنجرش گذاشتن.
آقا همین جا مفید فایده تامس به قول ما طلبه ها، یسه و سکوت. فهمیدیم جد شما حسین و ذبح نه قتله، زنده سر از بدنش جدا کردن. نه، حضرت در مقام تشبیه برمیان که تو عمق مصیبت برید ذبح کما یذبح الکبش،
اونجوری سر بریدن. حالا حضرت رضا علیه السلام اینجوری فرمودن ما هم حاشیه بزنیم، یا امام رضا به جان خودت قسم ما گوسفند و آب نداده سر نمی بردیم، به خدا گوسفند و در مقابل گوسفند دیگه سر نمی بردن. یا امام رضا به جان خودت قسم ما گوسفند و یا بقیت الله، با ضربه سر از بدن او جدا نمی کنیم. همین یک کلمه که باز کردنش فقط شب و روز عاشورا میطلبه. یا امام رضا به جان خودت قسم تا حالا ندیدیم یه گوسفندو از پشت سر ذبحش بکنن. آخ بمیرم، شمر ملعون وارد گودی شد، اول کاری که کرد امامه رو از سر حسین برداشت، میخواست یه کاری کنه امام حسین یاد مادرش بیفته، لذا رفسهو به رجله، چنان با لگد به سینه ابی عبدالله ضربه زد.